رادیو فرهنگ.
بار دیگر خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ، درود دارم، آن هم درودهای سرودگونه. همراه هستیم با رضا آزادی در بخش طنز سیاسی و برنامه صفحه کلاج که امروز 113مین برنامه آن را داریم. رضا آزادی فیلمساز و کارشناس مدیا در طنز سیاسی. ویژه برنامه امروز برنامه دومی است که در مورد ویروس کرونا و چگونگی برخورد حکومت با این ویروس خطرناک، عقب نشینی مقدس حکومت به خاطر ویروس خوفناک کرونا، همچنین اینکه سرانجام ذریهای مطهر هم با الکل ضد عفونی شدند. اخبارهای ریز و درشت و دیگری است که منحصر به فرد و فقط در ایران بحران زده صورت می گیرد. پس از اینکه این برنامه صفحه کلاج شماره 113 رو با هم شنیدیم، قول به شما می دم که با شنیدن این برنامه مدت ها به دیوار خیره شوید و ناخودآگاه جیغ بکشید. از این همه جهل و خرافه و نادانی و اینکه یک طنزی ساخته شده بود، یک شخصی است با لباس روحانیت عبا و عمامه داره این ویروسا به سخره میگیره، میگه برو جوجه کرونا، تو در همه دنیا زور زدی 2000 نفر را کشتی، ما تو یک روز 1500 نفر در آبان کشتیم، ما تو یک هفته سال 67 10000 نفر رو کشتیم، هر روز داره میکشیم، هر روز داره اعدام میکنیم. بعد میگه برو ای جوجه ویروس، تو حتی زورت به بچه هم نمیرسه، ولی ما بالاترین رقم کشتار کودکان زیر سال رو برای اعدام داریم. 70% اعدام های کودکان در ایران اتفاق میفته. بعد اینجوری طنز میکنه و البته خیلی تلخه، میگه ما بیشتر کشتیم، ویروس اصلی که به جان مردم ایران افتاد 41 ساله که با ورود خمینی با ایران آغاز شد و تا کنون هم به جز کشتار و ویرانی و خرابی و از بین بردن بنیاد اقتصاد و فرهنگ و هنر ایران کاری نکرده و کشتارهایی که کردن آن هم دست جمعی، و این یک واقعیتی است هرچند که به زبان طنز گفته میشه. می سپاریم برنامه امروز را به رضا آزادی، برنامه 113 صفحه کلاج. این سنت را داشتیم، این رسم را داریم که پیش از اینکه رضا برنامه‌اش را آغاز کنه ترانه پیشکش دارم که این هفته نام این ترانه مگه دیونه شدی می باشد از رضا شهریور. خود رضا در طول برنامه ترانه‌اش انتخاب کرده، 3 ترانه برای دوستان هست: ترانه کوتاه بیا، ترانه عاشق شدی و ترانه عاشق ترین. خودشون توضیح خواهند داد نام خواننده را، آهنگ را. پایان برنامه صفحه کلاج 13 باز ترانه ای دارم از وحید تاج به نام ایران من که آهنگ را هومن مهدویان ساختن و شعر از سعید عاشقی می باشد. امروز چقدر عاشقی داشتیم، ترانه عاشق شدی، ترانه عاشق ترین و شاعر سعید عاشقی. پس می شنویم نخستین ترانه را، مگه دیوونه شدی، از رضا شهریور و برنامه ویژه ویروس کرونا و جهل و خرافه جمهوری اسلامی و شکستی که در این زمینه خوردن و سرانجام مجبور شدن که بخشی از حقایق را با آگاهی مردم برسونن. انبارهایی که سپاه تروریستی پاسداران به دست اومده که ماسک و وسایل ایمنی را انبار کرده بودن. بعد خود سپاه میره این انبار رو کشف میکنه، میگه ما رفتیم از سربازان گمنام سپاه بودن، یعنی سپاه بر علیه سپاه. اما اینطوری نیست، مشخصه که دست‌اندرکاران این سازمان تروریستی چگونه به جان مردم افتاده و احتکار میکنه و سپس در بازار آزاد به قیمت بیشتر میفروشه. وقتتون رو نگیرم، همراه با رضا آزادی و ترانه از رضا شهریور برای آغاز این برنامه که 113 برنامه صف کلاج می باشد.
دو سه روز تو رو کمتر می بینم پیشم، می دونم این روزا راحت عصبی می شم، تو رو دلخور می کنم مثل همین پیشم، یکم تحمل کن این روزا رد می شم. من که بات راه اومدم از چی تو دلگیرین، کی پرت کرده همش بهونه می گیرین، استرس میگیرم وقتی سمت در میری، همش میترسم که یهو بگی میری. مگه دیوونه شدی حرفاتو میفهمی؟ تو کارات اصلا شبیه آدم قبلی، هرچی دوست داری میگی تو خیلی بیرحمی، من دیوونه رو تو دیوونه تر کردی، دیگه ما مثل همیم دیوونه یردی، داریم در بد میشی چقدر تو نامردی. من چی کار کردی؟ من چی کار کردی؟ سه روزه که منو اصلا نمیبینی، یا نمیبینی یا پیش من نمیشینی، الکی تو خودتی بی خودی غمگینی، پیشم نمیشینی منو نمیبینی. تو که میگفتی کنارم تا ابد هستی، قرار کجا برین که چمدون بستین؟ کاش اقلن پل پشتت رو نمیشکستی، این جمله آخر گفتی به هم پستی. مگه دیوونه شدی حرفاتو میفهمی؟ تو کارات اصلا شبیه آدم قبلی، هرچی دوست داری میگی تو خیلی بیرحمی، من دیوونه رو تو دیوونه تر کردی، دیگه ما مثل همیم دیوونه یردی، داریم در بد میشی چقدر تو نامردی. من چی کار کردی؟ من
خوردیم. خب خدا هم قیامت آمپولشو تو هم بیخ فرو میکنه، حتی اینجا قرص نماز رو بخوره نماز نخونه، خدا ای بلا سرش میاد.
زود باش، حالا جعبه بنده شروع میشه. زود باش.
جعبه بنده چیه بابا؟ صفحه کلاژ وای سانته ندارم. وایسا پیدا شد.
داداش از صفحه کلاژشه، متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاژشه، میفهمی؟
تمام پرستاران عزیز، به تمام دکترای عزیز که در این روزهای خوفناک در ایران، در این روزهای بسیار سختی که در ایران همه ما داریم سپری میکنیم، این عزیزان جونشون کف دستشون گذاشتن و دارن با این ویروس میجنگن، با کمبود امکانات دارن میجنگن، با جهل مقدس دارن میجنگن، ولی یک قدم عقب ننشستن و واقعا شبانه روزی دارن تلاش میکنن که بتونن جون یک انسان رو نجات بدن و بعدش هم در اوقات فراغت این گونه که شنیدید عزیزان را خوشحال میکنن و روحیهشون رو نشون میدن که این روحیه یک پرستار، یک دکتره که بعد از ساعتها جنگیدن با این ویروس مخوف کرونا دارن به زانو درش میارن. دست شما عزیزان را میبوسم، میبوسیم که باعث شدید بر جهل مقدسم شما پیروزی پیدا کنید، پیروز بشید. ممنون از شما عزیزان. روز پرستار رو گذاشتن روز تولد زینب زهرا و زینب کبرا و از این صحبت ها، من کاری اصلا به این ندارم. این برنامه مصادف شد با روز زن، روز 8 مارس. من تبریک میگم به شما این روز عزیز و پرستاران عزیزی که گفتم بهتون واقعا با کمبود امکانات دارید واقعا یک معجزه میکنه. تشکر و هیچ وقت تاریخ ایران زمین این رشادت شما را به هیچ عنوان فراموش نخواهد کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و دوستان برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 113 است که در خدمتتون هستیم و همونجوری که میدونید و میبینید متاسفانه این ویروس عجیب چون باطمه زده بر مملکت ما و تمام استانهای کشور را فرا گرفته. خودتون دارید میبینید روزانه نیست که از بهشت معصوم و بهشت کبرا و صغرا و زهرا جنازه نبینید و نشنوید که دارن خاک میکنن به خاطر این ویروس و هنوزم که هنوزه متاسفانه رژیم داره کتمان میکنه این موضوع رو، داره مخفی کاری میکنه و رهبرشون اول از یک بیماری کذایی نام میبره، بعد میاد میگه که کشورهای دیگه هم مخفی کاری کردن و کشور ما بود که اعلام کرد. فکر کنم شروع برنامه رو با چرت و پرت های رهبر کذاییشون شروع کنیم و این برنامه هم ویژه برنامه کرونا هستش و این برنامه رو من تقدیم میکنم به تمام زنهای ایران، بانوان ایران، مادران ایران، نمیدونم کسی که نام زن رو یدک میکشه، اول به پرستاران عزیز و بعد به تمام زنان شیرزن ایرانی که در برابر این حکومت ایستادن، 41 ساله دارن میجنگن و دارید میبینید که این ویروس بدجوری اعتقادات را زمین زد و نشون داد که جهل جهل جهله. در این برنامه خواهیم دید و خواهیم شنید البته که چه جهلی بر مملکت ما حاکم هست و نمیخوان بذارن که ما به دوران مدرنیته که الان درش هستیم پا بذاریم، هرچند که تمام شما عزیزان پا گذاشتید و فقط برای ما شده جوک و خنده این اراجیفی که اینا میان میبافن و میرن. گوش کنیم یا برنامه رو شروع کنیم با صحبت‌های کجایی رهبر حکومت اسلامی.
آخری هم که این بهانه‌ای پیدا کردن که این بیماری کجایی، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی. شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره، بلافاصله شروع کردن بگفتن، هی تأکید کردن. مردم خب آمدن پای صندوق ها، دیدید شما تو تلویزیون بیرون هم هر جا رفتید رای دادید حتما دیدید اجتماع.
بله جناب خامنه‌ای، مثلا نبود، مثلا حتما بود، شهر قم منشأش بود. از دو هفته پیش، از دو هفته قبل از انتخابات شما میدونستید. از چهارم بهمن ما که چین درگیر شد، یک هفته بعد در قم شیوع پیدا کرد و وزیر بهداشت ترکیه به وزیر بهداشت ایران گفت هنوز تا دیر نشده قم را قرنطینه کنید، ولی شما میدونستید. ولی چرا این کار نکردید؟ 22 بهمن براتون مهم بود، دوم اسفند براتون مهم بود، چهلم حاج قاسمتون براتون مهم بود، و مثلا قم نیست، شهر قم منشأش بود و این بیماری کجایی بدجوری گریبان مردم ایران و مردم مصیبت زده ایران را گرفت و واقعا آدم نمیدونه باید چی بگه. بریم گوش کنیم حالا بعد دو سه هفته بعد، سه چهار هفته بعد، بریم ایشون چه اراجیف دیگه‌ای به کار بردن. از دو هفته بعد فکر کنم.
این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده، این حادثه میدونید شنیدید در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن.
هیچ موردی از بیماری کرونا جدید در کشور گزارش نداریم. در رابطه با ویروس کرونا جدید ما خوشبختانه هیچ موردی تا این لحظه در کشور گزارش نداشتیم.
ما در ایران و قم هنوز هیچ موردی از کرونا نداشتیم. خدا رو شکر چند موردی هم که مشکوک بود آزمایشاشون منفی بود، لذا کرونا در ایران و قم هنوز آمار منفی هست و اینو با افتخار میتونم عرض بکنیم.
ما هیچ موردی فعلا در ایران نداریم، تا الان ما موردی نداشتیم.
هیچ مورد مثبت قطعی نداریم در استان که گزارش شده باشه.
هیچ مورد کرونا ویروس در هیچ کدام از مراکز درمانی ما، چه سرپایی چه بستری، ما نداشتیم، نه تنها در استان مرکزی بلکه در کل کشور.
هیچ نقطه ای از استان ما تا کنونش علائمی از این ویروس دیده نشده.
دو موردی که در یزد داریم تا این لحظه مطلقاً کرونا ویروس نیست.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تاکنون هیچ فردی در کشور به کرونا مبتلا نشده است.
تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونا جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده.
ما هیچ مورد ابتلایی در کشور تا این لحظه نداشتیم.
فضای فارس بیشتر به فضای شایع آلوده شده تا خود ویروس.
خوشبختانه تا به امروز ما در سطح استان فارس هیچ موردی از ابتلا به کرونا ویروس نداریم.
وجود بیماری کرونا ویروس و مشاهدش در استان مورد وجود نداره و قویاً تکذیب میشه.
تا کنون هیچ موردی از این بیماری در کشور مشاهده نشده.
بله، شنیدید، دقیقاً زمانی بود که داشتن مردم آماده میکردن برای انتخابات و 22 بهمن و قرار نبود اینا خراب بشه و اون جشن پیروزی انقلابشون در سال 41 سالگردش نباید خراب میشد و وقتی آقای بزرگ رهبر معظمشون گفتش که این پنهانکاری کسرای دیگه میکنن، من یه مدت خندم گرفت و دیدید که انواع اقسام رو چسبیدن بغل هم دیگه، همشون گفتن نه نداریم نداریم نداریم. ولی اولین موردی که کشته شد در تاریخ 23 بهمن ماه بود که هفته پیش مصاحبه بازمانده شو براتون گذاشتم، 24 فوت کرده بود و این صحبتایی که دارید میبینید به حد فاصله 24 25 بهمن تا 2 3 اسفند بود که میخواستن فقط انتخاباتشون خراب نشه. خیلی راحت دیدی که همشون دروغ میگن، البته میگن که این فیلم مثل سگ دروغ، سگ بنده خدا کجا دروغ میگه، سگ خیلی شرفش از اینا بالاتره. و اون آقای بزرگشون هم اومد اعلام کرد که این بیماری کذایی اول و بعدش هم اومد گفتش که ما نبودیم، خیلی کشورها هستن که کتمان میکنن در حالی که 48 کشور درگیره و 18 کشور منشأش از ایرانه. خجالت آور به تمام، همونجوری که میدونید تمام کشورها راه‌های هوایی زمینی رو بستن، از هواپیمایی هما گرفته که به سوئد اجازه نیست پرواز کنه، به ترکیه اجازه نیست پرواز کنه، به هلند اجازه نیست کشور اروپایی پرواز کنه، به تمام حتی روسیه مسکوشون که حتی و چین پروازاش هم قطع کرد به سمت ایران. و دو سه روز پیش هم خبر آمد که وزیر امور خارجه چین اعلام کرد که منشأ این ویروس ما داریم دنبال میگردیم، از کشور ما نبوده. بگردید پرتغال فروش ها که بعدش در بیاد که اون 700 چینی که طلبه هستن از قم تشریف بردن چین احتمال دارن اونجاست اون اتفاق احتمال از قم نشأت گرفته. در صورت کتمان کردن، ولی نماینده آستانه اشرفیه که برنده انتخابات شد و در خرداد ماه قرار بود بره مجلس با اینکه تب و لرز شهیدی داشت در این انتخابات و در این کاندیدا و در این رأی‌گیری و در این مسابقات انتخاباتی، پاپس نگذاشت و شرکت کرد در این انتخابات و بعدش افتاد سینه بیمارستان. و گوش کنیم چی میگه و دار فانی رو ته ودا کرد این آقا.
من رو ببخشید از این که این روزا در کنارتون نیستم، یه قول میدم انشاءالله در روز دوم اسفند ما همه با هم جشن پیروزی در باهوش بگیریم و انشاءالله با کمک شما خانم ها آقایون همه عزیزان همه برجستگان همه نخبگان همه جریانات مختلف دل در گروه پیشرفت شهرستان عزیزان دارید، انشالله همه با هم برای ساختن تلاش میکنم. بفرمایید خدا باشه.
بله، نماینده آستانه اشرفیه بودن ایشون و همونجوری که گفتم بهتون در تخت بیمارستان بودن و برنده هم شدن و بعدش هم که دار فان رو ودا کردن و سه متر زیر زمین همراه با آهک ایشون رو خاک کردن. این کتمانکاری هایی که گریبانگیر خودشون هستش، من همیشه میگم مسئولین و غیر مسئول نمیشسته، وقتی حمله میکنه حمله میکنه. هرچند که یک سری مشمعز کننده بود، هفته پیش براتون گفتم که از خواهر مری بگیر تا اون حریرچی تا دخت پسر حداد عادل همه آمدن به یک ذوق و شوقی میگفتن که خیلی جالبه ما کرونا گرفتیم، کرونا ما مثبته، انگار مثلا عروسی خواستگاری. و ببینید که یک مجری چگونه اینا را مسخره میکنه.
مراقبت هر شبت که گفتن که یه چیزایی حالا سرشار از شوخی و اینجور چیزا میگن،
من رو بگیرم
اما یکی نوشته که این آقایون مسئولان یه طوری خوشحالن از تست کرونا، انگار مثلا خانوما تست بارداری تو مثبت میشه، انگار شاد اعلام میکنن.
نه بابا الان دیگه خیلی هم مسئولین بابت این
نه یه فیلم سری میگیرن و خیلی
البته این کار واقعا درستی نیست به نظر من. انتقاد مردم کاملا درسته، یعنی اصلا افتخار نیست که یک مسئول بگه من کرونا ویروس گرفتم.
خبر
تو که نگرفتی؟
نه البته الان کلاس داره یه جورایی واسه بعضیا، نمیدونم دیدید یا نه، مثلا نماینده های مجلس بعضن مسئولین آزاده ها با یه حالت خوشحال اینجوری که من کرونایی شدم تستم مثبت شد و
سبرنا من
خوشحالی چرا؟ بعد چند وقت پیش یکی از این نمایندهای مجلس یه پستی گذاشت تو صفحه مجازیش و گفتش که من کرونا گرفتم و بعد نوشت که در این لحظات که دیگه امیدی به زندگی ندارم و اصلا خیلی چیزه و شروع که وصیت کردن. بعد دو روز بعد دوباره یه پستی گذاشتم میگم من رو به بهبودم، عرقسوز شده بود بیشتر تو رو کشید، یعنی کرونا گرفتی دو روزه چه جوری خوب شدی؟ بعد تو این فاصله دو روزم راه میرفت تو شهر ویدئو ضبط میکرد که مثلا فلان داروخونه داره ماسک، فلان داروخونه نداره، کرونایی و قرنطینه باشی، یعنی اصلا من موندم
ویروس متحرک.
آره حیف اون بسته بهداشتی که توی مجلس به اینا دادن، یعنی بعضی از این دوستان بدیهیات چیزو نمیدونن. خلاصه الان یه جویه که مثلا رنگ سال رنگ ماسکه، تمام مثلا میرن لباس فروشی میگن ماسکیشو داری، یه فضای اینجوری افتاده واسه بعضیا، یعنی بعضیا خیلی از این ور ترسیدن و اصلا تب و لرز همینجوری دارن خود به خود، بعضی هم از این طرف مثلا باهاش شواف میکنن و باهاش پوز میدن و یه پوزی افتاده که مثلا منم کرونایی شدم و خلاصه خدا ایشالله قسمتی کسی نکنه، حتی اونایی که میخوان شواف کنن و پوز بدن و اینا بگذاریم از این مرحله ایشالله.
اینجوری هم نیستش که ببین یه وقت هست مثلا میگه من تیر خوردم شما برین، نه من تیر خوردم بیاید بریم، این شکلیه بیشتر
قشنگ میشینن باید تیم پزشکی بره اینا رو بالاخره خونه بهشون برسه و اینا نمیشنن بیان بالاخره بیمارستان و اینها، یعنی واقعا ما بیشتر دعا کنیم این دوستان نگیرن، خودمون نگیریم اینا نگیرن، چون هزینه و زحمتشون واسه مملکت بیشتر.
حرفای خیلی زیبا و شکیلی زد و محمود صادقی رو عطاش در آورد که دو روز بعد میگفتش که به حول قوه الهی و به یمن کمک همسرم من از کرونا رهایی پیدا کردم و خیلی مسخره بود، این واقعا کرونا 14 روز باید شما تو قرنطینه باشید. در اصل این مسائلی که متاسفانه در فضای مجازی چپ و راست هم که میکنید میبینید خیلی جوک برای ساخته میشه، من خودم یکی از کسانی هستم که میگم جوک نسازید، واقعا این مسئله مرگبار مخوفه و لااقل به احترام عزیزانی که تا دو روز پیش بودن بعد دو روز نیستن الان بینمون، لااقل برای اون عزیزان جوک نسازید و واقعا با مرگ دیگه، مرگ نباید جوک بسازید، ولی طنزها خیلی تلخی که داری میاد بیرون و خب اینم طنز یک نوع طنز تلخ بودی واقعا راست میگه، این ختم سرون ختمش هم کرده بودن اینجوری حداقل دو هفته بعد مینشست، یه هفته بعد مینشست که جوش میخوردم نمیدونم، خیلی جالبه که طرف گفت کرونا دارم، بعد پسرا گفت من خوبم و عالیم و آقای محمود صادقی منظورشون بود، گفتم طنز تلخ بسیار تلخی، یک پسرکی یا یک آخوندکی که لباس آخوندی پوشیده و احتمالا حالا 100% لباس این آخونده اینقدر باهوش نیستن، یک طنز بسیار تلخی تعریف میکنه، گوش کنیم با هم دیگه و بعد برگردیم این سراغ آنتیک ها و چیزهای مشمعز کننده ای که دیدن این مقدس نماها، دیدن که ذریع حضرت معصومه و ذریع امام رضا اینا تفاف نمیده و جواب نمیده و اینا، آمدن شروع کردن به یک سری کارهای مشمعز کننده که به اون خواهیم پرداخت. اول بریم این طنز بسیار تلخ و گوش کنیم و برگردیم.
گرامی این همه ما تو این 40 سال زحمت کشیدیم به همچین قدرتی رسیدیم کسی بهش پیش نمیاد، هی میگن کرونا الان 3 ماه اومده تو کل دنیا هم از کلا 2000 نفر تونسته بکشه، اما ما به رکورد کشتن 1500 نفر تنها توی 2 روز رسیدیم، تازه یه هواپیمان هم واسه شون استانشیون زدیم که برن حالشون ببرن، دنیا محض قدرت جمهوری اسلامی توی این زمینه شده، اون وقت الان یه جوجه ویروس اومده رقیب ما شده، آخه جوجه کجا بودی سال 67 که ما کشتار دست جمعی داشتیم، حالا واسه ما لات شدی اومدی به قم حمله میکنی، آخه تو چه زورت به یه بچه نمیرسه، جلوی ما که 73% اعدامای کودکان کل دنیا مال ماست که فقط با داشتن 1% جمعیت کل دنیا به همچین موفقیتی رسیدیم، میخوای بایستی؟ اگه مثل کرونا کل دنیا جایگاه حکومت اسلامی زیر نظر مقام رهبری بود، ما الان به جای مشکل افزایش جمعیت دنیا مشکل کمبود جمعیت دنیا داشتیم.
بله طنز بسیار تلخ بود، واقعیت بود دیگه، واقعیت بود که این آخوندک حالا 100% لباس آخوندی بود زیاد مهم نیستش، خیلی زیبا بیان کرد. قبل از اینکه بریم سراغ این کارهای مشمعز کننده این مقدس نماها و آهنگ اول رو بخواییم گوش کنیم، ببین اصلا این قم چیه، قرنطینه چیه، کرونا چیه، یک دقیقه هستش اینو گوش کنیم و بریم مستقیم سراغ اولین آهنگ برنامه.
قم منشأ بیماری کرونا در غرب آسیا هست. بیماری که ویروس رو از این شهر به قاره‌های دیگه انتقال دادن، گواه بر آلودگی بیش از حد این شهر هستن. پس چرا قم رو قرنطینه نکردن؟ یه مقام وزارت بهداشت گفت تصمیم گیری درباره قرنطینه قم با وزارت بهداشت نیست. قم علی جعفرزاده نماینده مجلس هم گفت قم به دلایل امنیتی قرنطینه نشده. اما علت رو باید در روایات سایت حوزه که به امامان نسبت دادن جز سلامت‌ترین موضع‌ها قم هست. خاک قم پاکیزه است. از آسمان چهارم قم رو قبه از پاکی دیدم. و همونطور که در بلوار امام صادق قم نصب شده، هرگاه بلا به شما رسید به قم پناه بیارید. حالا این شهر منشأ بلا و بیماری شده و اگه قرنطینش کنن، تاریخ سالها دروغ حوزه رو ثبت خواهد کرد و گویا جمهوری اسلامی در دوراهی تکذیب عقیده ی حوزه و انتقال بیماری به مردم سراسر ایران، گزینه دوم رو مناسب تر دیده.
پازل پرزنتس.
سنگ دلم خیلی زری نمیارم به روز، مقصر منم که باید بگم بار آخرم بود که عاشق شدم، ولی نبود دست خودم. طرز نگاه برگ ترندت بود. میتونستم برم خیلی زودتر از این حرفا، نشد راضی دلم اما که دل بکنه. آره اول که ما اما دیدیم دلم رفت و آید رد می شدم از تو دست همه. کوتا بیا دل پریشون، کوتا بیا، کوتا بیا یکی مثل اون، کوتا بیا، کوتا بیا دل پریشون، کوتا بیا، کوتا بیا یکی مثل اون، کوتا بیا. کشم حرف تو تو یه نفس داری توی قلب تو، برعکس تو حالم زده، من یه تن خودم میکشم حبس تو. نشد وسط نکشم حرف تو تو یه نفس داری توی قلب تو، برعکس تو حالم زده، من یه تن خودم میکشم حبس تو. کوتا بیا دل پریشون، کوتا بیا، کوتا بیا یکی مثل اون، کوتا بیا، کوتا بیا دل پریشون، کوتا بیا، کوتا بیا یکی مثل اون، کوتا بیا.
آهنگ جدید پازل بند کوتاه بیا، این آهنگ هم به خاطر جدید بودنش گذاشتم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قبل دیگه بریم سراغ این کارهای مشمئز کننده این مقدس نماها. خانم بهنوش بختیاری که هفته پیش گفتم که کارش به جیو گداد حوار حسین رسید، که این خانم برداشته بود یک شربتی نشون داد که این ضد کرونا است و بید بخورید و بید فلان کنید و برمان کنید، ایشون امروز دیگه این هفته دیگه دهن رو ور کشید و همه رو تهدید کرد. اینم گوش کنیم و برگردیم.
سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. بنده شکایت میکنم از هر پیج زرد، از هر مجری و از هر شخصیتی که بدون دلیل و بدون اطلاع و بدون اینکه خبر موثقی داشته باشه آبرو و حیثیت بنده از زیر سوال برده و باعث شده که خانواده من تنشون بلرزه. یک بار برای همیشه ثابت میکنم که این ریپ دهانتون رو بکشین زمانی که قضاوت داری میکنین در مورد کسی که گناهی نکرده. افترا نزنید، تهمت نزنید. ببخشید که تو این شرایط جامعه من دارم اینجوری صحبت میکنم. میدونم دل همه الان پر از درد و همه ترکان، اما آبرو یه چیزی نیست که آدم راحت جمعش کنه. من شکایت میکنم، با پلیس فتا در میون گذاشتم، مشکل خودم شخصا حل شده، اما نمیگذرم از هر کسی که راجع بنده کلمه تحت تعقیب رو گفته.
بله، ایشون بهنوش بختیاری هستن، خانم بختیاری که کرونا و همین چیزا ول کرد، بعد که بید خیلی سوتی داد و خیلی گند زد و شربت نم سکنجبین و از این صحبت ها آمد به نام روغن کچک و روغن فلان، آمد به نام نم روغن کرونا استفاده کنید قیمتش هم خیلی خوبه فلان، و دید که خیلی حمله شد بهشون، حالا آمده فرار رو به جلو رو شروع کرده و میخواد شکایت کنه دست همه. حتما خانم شما شکایت کنید، حتما دستون به یه جایی تو مملکت خراب شده، تو مملکتی که نیستی و نابودی حرف اولا میزنه، دستون به یه جایی میرسه، شرط شما میرسه، چون شماها یه آدمایی هستید که تو این قضیه کمکتون خواهند کرد. مثل شنیدم که این سالومه تو من و تو اینستاگرامش هک شده و آمدن یک بابایی از همین جان فدای رهبری ها هکر ها آمدن تمام چتای این با این سلبریتی های همکارای شما را گذاشتن و یک سری دارن لعن و توفشون میکنن، اخو توفشون میکنن که چرا شما با مثلا یک صهیونیست و کسی که در برای صهیونیست کار میکنن شما براشون مسیج رو فلان کردید. اصلا براشون مهم نیست که مملکتمون وضعیتش در چه حالتی هستش، ولی شماها باید بیاید و مجلس کم کم باشید، جنگولک بازی در بیاید، یه مداری ذهن مردم رو ببرید و سر اگه توییتر رو نگاه کنید، همه یعنی توییتر کل فضای مجلسی رو نگاه کنید، میبینید که فقط از کرونا 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 صحبت میکنه. وقت یک سری ارزشی آمدن عربده میکشن که سلبریتی ها با سالومه صحبت کردن. اینم بدبختی خاص خودمونه که فقط در ایران اتفاق میفته. بریم سراغ یکی از هنرمندان دیگه. من نمیدونم ایشون کرونا گرفته یا کرونا نگرفته، احمد ایران دوست، این قول برره که اونم اومد وسط و لوسبازی در آورد، نمیدونم حالا واقعا هست یا نه. صدای اینم بشنویم و بریم سراغ لیست زنندگان و ببینیم که آشقت شور شده که در دهنشون رو گل مالیدن. گوش کنیم اول احمد ایران دوستا.
بله عزیز دلم، سلام عرض میکنم. بنده هم کرونا گرفتم و دوران قرنطینه رو دارم میگذرونم، به لطف خداوند زودتر بهتر خواهم شد. خوبه دیگه. آره من میخوام بفهمم که ما هم آره میگیریم. آره خوبه بیشتر. بعد از اون بعد هم کرونا گرفتم و حال عمومیم اصلا خوب نیست و در قرنطینه هستم به لطف خداوند. بیشتر این کافیه واسه شون هم
آقای احمد ایران دوست، اگر که گرفتی امیدوارم که شفا پیدا کنی و سری خوب بشی. اگر نگرفتی و داری ادای اینا رو در میاری، امیدوارم تا همین امشب، که این برنامه رو گوش میکنن دوستان، آرزو کنن که تو هم بگیری، بدونن که چقدر وضعیت بغرنجه، که شوخی و مسخره بازی در نیاری برای عزیزانی که الان درگیر شدن و دارن با جنگ، دارن با مرگ میجنگن و تو اومدی بیشتر و کمتر میخوام از این صحبت‌ها داری انجام میدی. واقعا توف به روی شما ها که هیچی حالیتون نیست، با هر چیزی شما دارید شوخی میکنید. بریم سراغ لیست درندگان. بعد اینکه اعلام شد که قم وضعیتش خیلی بغرنجه، اعلام کردن آقا قرنطینه کنید، اینجوری نمیشه و اینا انجام ندادن، انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده و آمدن گفتن که مگه میشه ما قم قرنطینه کنیم؟ قم یه شهر مذهبی، حضرت معصومه توش خاکه، مگه میشه؟ پس این بارگاه و ملکوت و ایناش به کجا میرسه؟ و یک سری بزن دوباره در فضای مجازی شلوغ شد و یک سری آمدن که خوشبختانه حالا یا متاسفانه شما ها دیدید و الان خوشبختانه صداشو میشنوید، آمدن و شروع کردن به لوس بازی در آوردن که رفتن حرم مطهرشون و شروع کردن به لیس زدن اون زری و کثیف کردن اون زری ها. گوش کنیم صحبت های یکی دو تاشون رو، بعد ببینید انقدر آشور بود که علم الهدان پرید وسط و یه جوری این قضیه را به یک نوع گردش کرد که گند بالا نیاد. گوش کنیم ببینید این عوضی ها کیا هستن که واقعا مملکت دست یه همچین آدم هایی هست
و چیز شده اینجا برو کنان شده. آقا منم الان اینجا رو ببینیم لیس میزنم هر چی کنان شده من بیارم.
محمد بسم الله الرحمن الرحیم. شب جمعه ساعت 1 بامداد تاریخ 9 اسفند 1398. اینقدر ملت از کرونا نترسونید، شب جمعه از حرم شلوغتر از همیشه است. اینم حرم، اینم جمعیت. خاک بر سر اونایی که اعتقادشون تا دیروز این بود، میگفتن چای امام حسین شفاست و حرم اهل بیت شفاست و امروز نمیان زیارت کنن. بیا اینم زری. آقا دم اینقدر با اعتقاد مردم بازی نکنید، کرونا پشمه و حرم اهل بیت.
بله، یک سری افراد منزجر مسخره، نمیدونم چی باتون بگم، به اسم دین دارن مملکت رو به گن میکشن و اینا یک نمونه هاش بودن که طرف داره لیست میزنن. فکر این نمی کنه یکی دیگه میاد واقعا قلبی اعتقاد به این موضوع داره و میخواد بوس کنه و خب متاسفانه هزاران مریضی دیگه میگیره و ذوق میکنن که ما بی بی معصومه رو داریم و مطمئنن کرونایی نمیشیم. فاجعه است، فاجعه است در مملکت ما و همین افراد الان رأس مملکت ما هستن، در رأس مسئولین ما هستن و انقدر آشور شد بعد این قضیه که خبرگزاری فارس و رجانیوز آمدن شروع کردن که اینا از صهیونیست‌ها پول میگیرن و اینا جز فرقه شیرازی هستن، یک فرقه دیگه از شیعه های خیلی تند و اینا از اونا هستن و نگران نباشید. خب حالا ابی نداره، اینا از اونا هستن. دکتر روازادهتون که دیگه خودتون هست دیگه، دیگه دکتر روازاده یا روانیزاده که من در جلسات اول یا برنامه اول صفحه کلاج هم روانیزاده هفته را داشتیم. حالا ببینید ایشون چی میگه. حالا اینا آدمای اسرائیلی هستن و آدمای آمریکایی هستن. حالا ببینیم این آقا چی میگه.
من پاشدم اومدم بوم هم تو مسجد هم تو جلسات خصوصی با همه روبوسی میکنیم، دیدار میکنیم، مرقد هم خدمت خانم خواهم رفت، همه جا میبیچیم، همه کاری هم میکنیم، به همه هم نشون میدیم که اینا داستانه، اینا میخوان دین ما رو از ما بگیرن، میخوان صدمه به ما بزنن. هیچ معنایی نداره این کاری که دارن انجام میدن، ما به این حرفا گوش نمیکنیم. بعد زمین چه بیماریه که اینقدر مندش کردین شما؟ کاری داره درمانش؟ من اعلام آمادگی میکنم، شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن. هنوز مرگ و میر رو ثابت نکردن که علتش از کرونا. طرف میخواد بمیره، یه سرماخوردگی هم به نام کرونا میگیره میمیره. من دو سه تا رو که شنیدم گفتن مردن، سوال کردم گفتن اینا مدت هاست مریضن، دارو درمان میکنن، روزی 1 کیلو با قول گفتنی دارو شیمیایی میخورن.
بله، ایشون دکتر روازاده یا روانیزاده هستش که پدر طب اسلامی ایرانه که از رو دستش بلند شد و آیت الله تبریزیان و این عد اصولا رو به وجود آوردن و خب ایشون دارن که اینا همه دروغه، کشک. من امیدوارم که درد کرونا دوچار بشی تو نه دیگران، و بعد ببینی که میتونی دعوا درمون کنی یا نه، به توسل کن به ائمه اطهار تو از این صحبت ها. و خیلی جالبه که این آیت الله تبریزیان شهره عام و خاص شد، در روزنامه های بلژیکی، هلندی، آلمانی، ایتالیایی زدن که گفتن که درمان کرونا خیلی راحته، فقط روغن بنفشه حالا 7-8 مورد بود و 8 مورد بود که روغن بنفشه رو باید شما بمالید به معذرت میخوام ماه تحتتون، و بعدش فقط به ما نگفتن که این روغنی که ما با پنبه بکنیم داخل چند کیلومتر ما میتونیم قدم بزنیم راه بریم که برسیم به اون، بازم باید عوض کنیم روغن یا عوض نکنیم. در اصل این بدبختیه که مملکت ما رو گرفته و در عصر هزاره سوم قرن 21 هنوز گوساله هایی هستن، البته با عذرخواهی از گوساله ها که یا جانورانی هستن که میان میگن که کی بود، چی بود، کجا بود، چی شد، این چه حرفیه. من دیگه شنیدید حرفای روانی زدار انقدر آشور شده و انقدر در فضای مجازی به این ائمه اطهار تیکه انداختن و مسخره کردن، به اینجا رسید که آیت الله علم الهدا آمد گردش کنه ببینید چه حرفی زد که تیر و تخته اصلا شفا نمیده، امام رضاست که شفا میده. گوش کنیم حرفاش کامل براتون میذارم بدون هیچ سانسوری، و بعد بریم صحبتهای محمود شهریاری که تو این ماهای اخیر واقعا سنگ تمام گذاشته و بسیار عالی عمل کرده رو گوش کنیم و ببینیم که محمود شهریاری بعدش چی میگه.
تو اصول بهداشت و پزشکی وظیفه ماست، خدا ائمه هم زندگیشون همجور بوده، سیره ائمه هم این بوده که مسائل بهداشتی رو رعایت میکردن، مسائل پزشکی رو رعایت میکردن. بعضی افراد متحجر، بعضی افراد فناتیک، آدمای عقب افتاده اگر میان میگن که امام رضا شفا میده مریض رو، پس چرا بنابراین ما باید از امام رضا زری دروگیم؟ امام رضا شفا میده، طلا و نقره زری کسی رو شفا نمیده، در طلای حرم امام رضا هم کسی رو شفا نمیده، خود حضرت شفا میدن. اینایی که میان تو حرم امام رضا به امام رضا متوسل میشن شفا پیدا میکنن، در این حالی که شفا میدن خودشون هم در سیره زندگیشون تابع این عوامل طبیعی و عوامل ظاهری بودن. شفای امام رضا هم یه جور نیست که فکر کنید یه مرتبه شب میخوابید صبح خوب میشید، یا یه مرتبه کسی با معجزه شفا پیدا میکنه. شفای امام رضا با اسباب و ابزاره، داروی لازم در اختیار شما قرار میگیره، درمان لازم برای شما پیش میاد، اسباب و ابزار پیشگیری از این ویروس و از این بیماری رو حضرت فراهم میکنن، به این وسیله شفا میدن. پس این ما نباید بگیم که چون اگر امام رضا شفا میده ما کار بهداشتی انجام ندیم، کار پزشکی انجام ندیم، نسبت به رعایت اصول بهداشتی و پزشکی بی‌اعتنا باشیم.
بله، دیدن مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست که فکرش میکنید و که دارید میبینید، و این اتفاق داره صورت میگیره و مردم دارن رو میارن واقعا به همون چیزی که پزشکان دارن میگن، قرنطینه کنین خودتون رو یا کارهای دیگه بهداشتی رو انجام بدید، و دیگه مردم سمت امام رضا و حضرت معصومه اونجا نمیرن و مجبور شده اینا بیان اون گندکاری که انجام دادن برن لیست بزنن و زری و این کار کنن اون کار کنن رو تخته کنن و اینجوری شروع کنن زبون کوچیکه رو در آوردن. بریم سراغ محمود شهریاری و حرفای بسیار زیبایی که زده و حرفای تکان دهنده تاثیرگذاری که زده، ببینیم این سری چه حرفایی میزنه. حدود 5 دقیقه است ولی من تیکه تیکش میکنم که اذیت نشن دوستان.
دوستان عزیز، از من چند مورد رو خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم و نوشتم که اینها رو به عرضتون برسونم. نخست از پزشکان شرافتمند و پرستاران نجیب و گرانقدرمون میخوام تشکر بکنم که جانشون رو حتی در این راه فدا کردن که از مریضای ما حمایت بکنن. زنده‌یاد نرجس خان علیزاده، پرستار ارجمند لاهیجانی و رامین عزیزی که جانشون رو فدای حمایت از بیماران ما کردن، خداوند انشاءالله اونها رو بیامرزه و بهشت برین جایگاهشون باشه. نکته دوم که میخوام بگم، از آقای رئیس جمهور میخوام تقاضا بکنم که در دستورشون برای باز شدن ادارات از فردا صبح یعنی روز شنبه تجدید نظر بکنن. آقای رئیس جمهور، شما دانشگاه ها رو تعطیل کردید، در دانشگاه ها چه اتفاقی میفته که ممکنه مثلا در اداره ثبت نیفته؟ شما به اداره ثبت رفتید، به اداره های دیگه رفتید، همزمان 50 نفر سرشون رو سر اون کاروان خم میکنن که خواستشون رو بگن. اینها از هم دیگه آیا کرونا نمیگیرن اگر یک کدومشون ناقل این بیماری باشه؟ ما میریم سر کار به شرط اینکه شما هم با مترو تشریف بیارید یا با بی‌آر‌تی تشریف بیارید سر کار و هممون عین هم دیگه عمل میکنیم. ما قبل از راهپیمایی استودیوی بهمن خواهش کردیم، التماس کردیم که این راهپیمایی برگزار نشه چون ممکنه که مبتلایان به چند هزار نفر برسه. قبل از انتخابات زجه زدیم و از شما خواهش کردیم که انتخابات رو به تعویق بیاندازیم که این بیماری همگیر نشه. الان رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفته حداقل 10 تا 15 هزار نفر به این بیماری مبتلا خواهند شد. آقای رئیس جمهور دستور خودتون تجدید نظر بکنید، بذارید این ملت سلامت باشد، بذارید این ملت شاداب باشد. شما قطعا یاد کردید در مجلس شورای اسلامی که حافظ حقوق ملت باشید، شما قطعا یاد کردید که حافظ جان مردم باشید، به این سوگندهای خودتون وفادار بمانید.
بله، صحبت های محمود شهریاری رو شنیدید که این گفتش از شنبه، به خاطر اینکه هفته پیش روحانی برگشت گفت همه چی عادی میشه از شنبه، زیاد نگران نباشید، میتونید مردم برن سر کاراشون زندگیشون انجام بدن، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی از این وزیر بهداشت گفت تازه از شنبه موج دوم وحشتناک کرونا وارد ایران میشه، وارد خونه ها میشه و مواظب باشید. محمود شهریاری دست رو جای خیلی قشنگی گذاشته، من دو بخشش کردم، بخش اولش رو گوش کردیم، بریم یه آهنگ دیگه گوش کنیم و برگردیم تا ادامه ماجرا ببینیم این کرونای لعنتی از خون زندگی ماها میره بیرون یا خیر.
ساز دلم کوکه برات، لک زده دل واسه صدات، یکی باش واسه کسی که یکی یه برات. به سیر سنگ تو زدم، به جوت میخورم دستم، نمیذارم یه تارم از موهات بشکم. شدی بدونی چیه عشق، یه حال عجیب و غریبی عشق، عاشق نشدی وابسته بشی، از عالم آدم و دست بکشی. عاشق نشدی بدونی چیه عشق، یه حال عجیب و غریبی عشق، عاشق نشدی وابسته بشی، از عالم آدم و دست بکشی. ای عشق، ای
عاشق نشدی با بد به شاهین، بنان، مسعود جانی.
آهنگ بسیار زیبایی عاشق نشدی با صدای بازم بسیار زیبای شاهین بنان که تقدیم میکنم به حضور شما عزیزان. و واقعا بعضی صداها خیلی غم انگیزه، خیلی غم توشه، با اینکه شاد و ریتمیک میخونم ولی بازم یه غمی تو این صدا هستش. مرسی شاهین عزیز. و بازم من سعی میکنم آهنگا رو جوری انتخاب کنم که بشوره ببره پایین، ولی بعضی از آهنگا جدیده دیگه، مثلا با آهنگ همون قبلی جدید بود و حیف هم اومد که براتون نذارم و گوش نکنید. در بین آخوندها آدم احمق زیاد که تا دلتون میخواد هستش، نادان و جهل ریخته به سر هیکلشون که هست، ولی آدمای داناشون هم هستن. یکی از این داناشون رو گوش کنیم ببینیم چی میگه و برگرد.
امام صادق میگه یه پیامبری از پیامبران الهی مریض شد، با خودش گفت درمان نمی کنم تا خدا شفام بده. خدا وحی کرد عزیزم تا معالجه نکنی منم شفات نمیدم. آرزو میکنم ویروس کرونا به زودی از بین بره. اما درد مهمی که جامعه ما دوچالشه نگاه صفر و صدی به همه چیزه. یه کسی میگه فقط و فقط پیشگیری، پزشک، درمان، معنویت و دعا و درخواست از خدا هیچ اثری نداره. یکی هم را میفته زریح لیس میزنه، میگه کنار قبر مطهر ولی خدا ویروس اثر نمی کنه. کنار مرقد مطهر امامی که با زهر به شهادت رسیده. این عدم تعادل بیماری بدیه. قانون الهی اینه که تو کارتو درست انجام بده، مام کمکت.
بله، البته اینا نگفته نماند که میگن آخوند خوب آخوند مرده است و اینا دیدن که این گندی که بالا آوردن، لیست زدن و مسخره بازی در آوردن، خیلی به ضرر حضراتشون تمام شد. و یک طرف قضیه هم جای کرونا شروع شده که واقعا نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. یعنی دو کاری باید انجام میدن، یک بار این بود که باید قرنطینه میکردن و یک بار این بود که نه انشالله که گربه است و هیچ اتفاقی نمیفته. و همین اتفاق افتاد و به خاطر ایدئولوژیشون باعث شد که الان کل کشور درگیر بجز استان بوشهر که دارن واقعا میجنگن که کسی رو وارد شهر نکنن و کسی از شهر خارج نشه که بتونن نگه دارن این قضیه رو. حالا در صورت امیدوارم که بوشهریای عزیز رعایت کنن و مردم عزیز همه رعایت کنن. حالا من نمیتونم بگم این آخوند آدم خوبی بود، نه، بعضیشون خب فهمیده هستن تو این قضایا، میدونن که باید بری دکتر، باید این مثلا این که توسل کنی به ائمه اطهار اینا خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی خب بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب این آخوند زبان فهمشون بود یا فهمیدهشون بود، زبان نفهمشون هم گوش کنیم، بالاخره باید پکیجمون کامل کامل بشه دیگه تو این کرونا.
ویروسی اومده به نام کرونا. فمن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. اولین نکته ای که در بحث این ویروس آمد، عجز بشری رو خدای متعال خواست به رخ بکشه که کشورهای ابرقدرت شرق و غرب، آمریکا که مدعی قلدری در دنیا هست، چنان به لرزه افتاده که در مقابل یه ویروس کوچک کمپانی‌های تجاری، شرکت‌های بین‌المللی همه رو تحت شعاع قرار داده. یه ویروس کوچک، شهر ووهان چین تبدیل شده به شهر اشباح، غیر از عبور اون به آمبولانس‌ها دیگه ترددی وجود نداره. یک شهری که اون همه جمعیت داره، جمعیت میلیونی، احد الناسی از خونه بیرون نمیرن، 11 میلیون جمعیت، کسی پر نمیزنه، مرغی. وقتی خداوند بخواد، خود الله ذوالجلال میفرماید فکلا اخذنا بذنبه. وقتی ما بخوای بگیریم، فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا و منهم من اخذته الصیحه و من هم من خسفنا. هر کسی رو بیه جوری، و ما کان الله لیظلمهم، خدا نمیخواد ظلم بکنه، ولیکن کانو انفسهم یظلمون. یه دوم که در این ویروس، شیوع این ویروس قابل توجه بود، من فکر میکنم اگرچه که ما هرگز خوشحالی نمی کنیم، جدا ناراحتیم، ولیکن خدای متعال خواست به حکومت چین یه درس بده. ظلمی که حکومت چین بر مسلمونای اویغور و ترکستان کرد در تاریخ بی سابقه، یا حداقل بگیم کم سابقه بود. خوندید یا شنیدید ما متأسفانه که مشکلات جوانای ما این است که نسبت به پیرامون خودشون کاملا بی تفاوتن. آمده بودن بعضی از دوستان تعریف میکردم در ماه مبارک رمضان فرزندان مسلمان رو به زور شراب میخورندن، علما و ائمه و پیشوایان دینی رو در ملای عام میگفتن رقص کنن. بیش از 20 مسجد با قدمت 1200 ساله رو تخریب کردن و شهید کردن.
بله، و عراجیف های دیگه ای که این آقا داره میگه و همجوری میاد جلو. و خب دیگه وقتی اینا در جهل مرکب به سر میبرن و به قول خودشون جهل مقدس هم به سر میبرن، این اتفاقات هم داره میفته دیگه. دنیا رو درگیر کرده و اینا افتخار میکنن، ذوق میکنن که خداوند بلا فرستاد برای چین، چون چینی ها دارن چه اسمش اسلام و مسلمین رو دارن نابود میکنن. قم چی شد؟ قم هم چون اینا شیعه هستن، البته این آخوندشون آخوند سنیه دیگه، اینا به مرگ همدیگه کمتر از مرگ همدیگه راضی نمیشن. این وضعیت مملکت یا جهان اسلامه که امثال اینا دارن. و گفتم که انقدر آشور بود در بخش قبلی، دیدید که خود علم الهدا هم دید که اینا ریزش کردن، وحشتناک اومدن پریدن وسط و گفتن که دیدید شنیدید دیگه، دیدید که نشنیدید که چی گفت علم الهدا. و شنیدم الان که یکی از همین لیست زنندگان هم جز کرونایی بوده و سقط شده و فوت کرده و دیگه اینجوری عدد اصول در نهیر هستن. خیلی ها بودن، خیلی کلیپ آمده بودن، حالا کدومشون مردن من زیاد دارم مهم نیستش. بریم بخش دوم صحبت‌های شهریاری هم گوش کنیم و برگردیم. گفتم این برنامه بازم برنامه ویژه برنامه است که طولانیه. حالا من دیگه بر اساس اتفاقات هفته که به وجود میاد برنامه رو میمندم. بعضی موقع برنامه رو زیر یک ساعت میمندم، بعضی موقع ایجاب میکنه که برنامه بالاتر از یک ساعت پخش میشه. و سعی میکنم مابینش هم آهنگ بذارم و خودتون هم شنیدید و میشنوید و یه مقداری فضا تلتیفتر و ملتفیدتر بشه، همین از یه هم نرمتر بشه دیگه. اینجوری باید بگم
پادگان ها سربازهای ما در خطر هم. یه فکری براشون بکنیم، اگر فردا بازار شروع بشه در شهرهای مختلف و این بیماری منتقل بشه، جواب خداوند رو و جواب این مردمی که دارن پرپر میشن رو چه میخواهیم بدیم؟ به بانک ها دستور بدیم که مراعات حال مردم رو بکنن، یه کمی این اقساط عقب افتادی وام رو یه تجدید نظری بکنن، مأمور نفرستن در خونه ها و کمک بکنن. اون موقعی که سپرده های مردم دستشون بوده اینا به اندازه کافی استفاده کردن، به اندازه کافی جای عهود اسلامی کلاه شرعی گذاشتن و پول مردم رو بردن. حالا به اونا دستور بده کمی مراعات حال مردم رو بکنن. آقای رئیس جمهور، شهرها رو قرنطینه بکنید. ووهان اگر الان از قرنطینه خارج شده به خاطر اینکه دو ماه تمام قرنطینه بود و مردم در خانه ها ماندن، چجوری شما میخواید مردم رو بفرستید سر کار؟ و خواهش آخرم هم از شما عزیزان هست، مردم عزیز، بیایید از هم دیگه حمایت بکنید، بیایید پرستار هم دیگه باشید، بیایید اگر تو داروخونه‌مون ماسک و کیت تشخیص هست اونها را انبار نکنیم که به قیمت گرونتر بفروشیم. بیایید مراعات حال هم دیگه رو بکنیم. ما به هم محتاجیم، ما هممون به هم محتاجیم. و دولت عزیز، این مقاماتی که میان اعلام میکنن که ما هم کرونا گرفتیم و خیلی خوشحالم هستن که این خبر رو اعلام میکنن، کیت تشخیص در اختیارشون هست. این کیت های تشخیص رو در اختیار بقیه مردم هم بگذارید. این ماسکار که قرار شد تولید بشه و حالا که از این لحاظ دیگه قرار شد تحریم نباشیم و اینها رو به ما بدن، در اختیار عموم مردم بگذارید، بگذارید که تلفن کمتر
بشه. یه برنامه هستش در تلویزیون به نام 20 و 30، یک برنامه خبریه که اصلا فاجعه است، یک برنامه بازجویی در اصل، یک برنامه که اطلاعات سپاه میسازه و اینو 20 و 30 فکر کنم شرکی دو پخشش میکنه و خبرهای خیلی وحشتناکی میده. اصلا همگینه اصلا ایران گل و بلبله، فقط آمریکا و اسرائیل و غرب و اینا خیلی بدبخت و ذلیل مرده و بیچاره هستن. انقدر آشور شده، انقدر مسخره بازی شده که مجریهای دیگه در تلویزیون در کانالهای دیگه میان اینا رو مسخره میکنن. گوش کنیم مجری یکی از برنامه تلویزیون در شبکه 3، ببینیم ایشون چی گفتن در رابطه با 23.
23 میدیدم میگه که کرونا اصلا درد ندارد و همه آنها بهبود یافتند. بعد بلافاصله میده که کرونا همچنان در آمریکا قربانی میگیرد. انگار مثلا ویروسه براش فرق میکنه که کجا.
بله اینم مسخره کردن برنامه های تلویزیون توسط همدیگر. و حالا ببینیم صحبت تست کرونا شد و کیت کرونا که اکثر مسئولین گرفتن و آخرش هم فرید حداد عادل بود، پسر حداد عادل که چون دوستش مرس دولتی بره باباش برش مرس غیر انتفاعی ساخته، ایشون کرونا گرفته. بابا یک خیلی لحن خیلی زیبایی اومدن گفتن که زیبا که مشمعیز کننده بود بگم، اومدن گفتن که منم کرونا گرفتم. حالا ببینیم این کیتی که متاسفانه فقط دست مسئولین هست و مسئولین میتونن زودتر پیگیری کنن، ببینیم این کیت وارد ایران شده برای مردم عادی هم هست یا نه. هرچند که 5 میلیون یورو تجهیزات پزشکی وارد ایران شد و سپاه سری رفت این تجهیزات رو تحویل گرفت. ببینیم حالا گفتیم صحبت تلویزیون شد، ببینیم این کارشناسان کروناییشون چی میگن در رابطه با مسئله تست و مسئله کرونا.
مریض مبتلا به کرونا داره تا حد زیادی در ابتدا قابل افتراق هست از بقیه بیماری های مشابه مثل آنفولانزا یا سرماخوردگی. اولین نکته این هستش که معمولا بیماری با تب شروع میشه و بعد با سرفه های خشک و بعد از اون همراه با تنگی نفس خواهد بود. برای این کسانی که علائم دیگه ای دارند توصیه این هستش که طبق روال معمول به پزشک خودشون مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به بیمارستان ندارند. نکته دومی که باید تذکر بدم این هستش که واقعا نیاز نیست که هر کس علائم سرماخوردگی داره و مشکوک به ابتلا به کرونا هستش به بیمارستان مراجعه کنه و تقاضای تست کرونا بکنه. تست کرونا تستی هستش که ما برای بیماران بستری فقط استفاده میکنیم و به کار میبریم و برای افرادی که به صورت سرپایی به بیمارستان مراجعه میکنند تست کرونا انجام نمیشه و لزومی هم نداره انجام بشه. این تست معمولاً بیش از 1 تا 2 روز طول میکشه تا جوابش حاضر بشه. تست پرهزینه‌ای هستش و ما هم برای بستری بیمارانی که نیاز به خدمات درمانی دارند معمولا اول بیمار رو بستری میکنیم، خدمات درمانی رو براش ارائه میکنیم و برای ادامه درمان و دستورات دارویی ویژه و همزمان تست رو هم براش انجام میدیم تا زمانی که تست آن در واقع آماده شد و جوابش اومد ما بتونیم مسیر درمانمون رو کامل کنیم.
بله حرفا رو این آقای دکتر زدن، من دیگه چیزی برای گفتن ندارم. و حالا عراجیف روحانی رئیس جمهور مملکتم بشنویم، بعد نیستش که ببینید تو این روزها چه حرفایی میزنه در جلسه هیئت دولت.
عده‌ای فوت میشن به هر حال به طور طبیعی تو همه شهرها، عده‌ای سرماخوردن فوت میشن، عده‌ای آنفولانزا گرفتن فوت میشن. اون جایی که وزارت بهداشت تشخیص میده که به خاطر این ویروس کرونا بوده باید به مردم بگه. خب روزانه عده‌ای فوت میشن به هر حال به طور طبیعی تو همه شهرها، عده‌ای سرماخوردن فوت میشن، عده‌ای آنفولانزا گرفتن فوت میشن. اینا رو پا تهمت نزنیم به کرونا، پای کرونا اینا رو نذاریم. اینا به هر حال عوامل خودشه داره. اون جایی که وزارت بهداشت تشخیص میده که به خاطر این ویروس کرونا بوده باید به مردم بگه.
بله مرگ دست خداست، پراید وسیله است. این چیزایی که به قول معروف چرت و پرتایی که اینا میگن و حالا ان شاءالله که گربه است، ان شاءالله درست بکنیم، جبران میکنیم. و از این صحبت ها موقع انتخابات رفتن پای رای گیری، محمود احمدی‌نژاد به اون شعبه انتخابیه به اون مسئولین گفتش که نترسید کار نداره، ماسک درست کردن کار نداره، شروع کرد به ساختن یک ماسک با دستمال کلینکس. و این که خیلی جالب بود و بازم مشمعز کننده و چندشاور بود که این خیالشون هم نبود و داشت مردم آروم میکرد. رضا رفیع یکی از طنز پردازهایی که در شبکه 4 کار میکنه فکر کنم آمده این کار مسخره کرده و بعدش تشکر کرده از تمام پزشکان و پرستاران که در این روزهای اخیر خیلی دارن تلاش میکنن و واقعا باید قدردانی کرد. این هم گوش کنیم و برگردیم و بریم سراغ یادون نره قضیه سقوط هواپیما، منهدم کردن هواپیما، که در واقع اونم یک ویسی دارم که بزنم که بد نیست که به اونم یادآوری بشه.
عرض کردم شوخی نداره، خود بنده الان آمدم جبه اخبار سیاه اجرا کنم که مجهز آمدم، یعنی حتی پنبه الکل خانم حسینی دخت آوردم. بله الان حتی عینکمو با این تمیز میکنم. بله. دسته اینو ببینید، دسته خیلی مهمه، نگاه کن. اصلا تو ایرانم دستجات همیشه دستجات سیاسی مهم بودن. این دسته لیوان رو اول زدفونی بعد میگیرم، حالا اینکه آب توش مال امسال هست یا مال 97 اینو بعدن حالا پیگیری میکنیم. یا گوشی خودم، گوشی ها مرکز انتقال میکروب. آقا یک سره لااقل با الکل مواد زدفونی اگر گیر آوردید از هر جایی اینجوری زدفونی کنید. حتی یکی از بزرگواران که اسمشو نیار، خودشو هم نیار، اینها چند وقت پیش حتی یه روز جمعه ای بود آموزش ساخت ماسک هم داده بودن و پخش هم شد در فضای مجازی. حالا به ماسکاش الان میگن اعتمادی نیست، ایشون دستمال گفته بود اینجوری درست کنید. حالا جالب خودش هم دستاش عادی که میتونه آلودگی منتقل بشه به دستمال، حتی اینجوری گفته بودن درست کنید و دو تا کش از دو طرف و دو تا کش رو بکشید و اینجوری وصل کنید. یعنی ایشون کلن فکر کنم کلن یه 8 سالی با کل مملکت همینجوری به این سادگی برخورد کردن، همه طرح‌ها و پروژه‌ها رو. من از همه جامعه پزشکی، پرستاران عزیز و ارجمندی که این روزا و این شبا جون خودشون رو به خطر انداختن، در بیمارستان‌ها حضور دارن، تشکر می‌کنم. برای کنترل کرونا واقعا دارن ایثار می‌کنن. از روحانیت معظم هم خواهش می‌کنم که قبلا یه طرح خیلی خوبی بود که گفته بودن از روحانیت میان تو بیمارستان‌ها و کمک حال بیماران خواهند بود، کنارشون خواهند نشست، مثلا دعایی خواهند خود، آرامش خواهند داد. اینا الان وقتش هستش که از جامعه محترم روحانیت خواهش میکنیم با حضور در بیمارستانها، مراکز عفونی، اینجور چیزها حضور پیدا کنن، در کنار پزشکان و پرستاران کمک کنن. حضور اونا آرام بخش هستش و میتونن پا به پای جامعه پزشکی در آرامش مردم کمک باشن. اینو گفتم، این نکترم گفته باشم و انشالله که.
بله، صحبت‌های رضا رفیعی بود، طنز پردازی که در شبکه 4 کار می‌کنه، جدیداً رو میگن شبکه تهران بردنش و تیک‌های خیلی جالب طنز تلخ بسیار زیبایی انجام میده. و اگر که شنیدید که گفتش که روحانیونم اونجا باشن، منظورش اینه که برام اونجا مداهی کنن و اونجا بودن اونجا دست رو بالا بزنن و همینجوری که پزشکان و پرستاران دارن با جونشون بازی می‌کنن، شما هم دست رو بالا بزنید و کمک حال اون عزیزان باشه. حالا عرق خوش کنید، براشون آب میوه‌ای بگیرید، حالا هر مسئله دیگه که شما فکرش می‌کنید. ایشون طنز بسیار زیبا و تلخی دارن و به قول معروف اهل دلا فهمیدن که این ایشون چی گفتن در رابطه با روحانی، که متاسفانه بعد از این بگو برخص بزن برخصایی که در بعد از این اتفاقات به وجود آمده و بین پرستارا و دکترا و خیلی پسندیدن این کار بسیار زیبا پرستارا و دکترا را، یک سری مداح رفتن در اونجا و شروع کردن مدعی کردن، که 3-4 تا ویدیو اومد که بازم با کلا جریان منفی مملکت مواجه شدن و یواشی از اونجا رفتن، از بیمارستان رفتن. امیدوارم که این دیگه عادی نشه که حالا اینا برن مدعی کنن سعید حدادی هم بیبره رقیه رقیه را بخونه، یا او رو یکی دیگه شون کریمی که اون یکی هفتید به دسته هم بره مثلا روزه دو فلان مسلم برای این عزیزان بخونه. مملکت احتیاج به شادی داره، مملکت احتیاج به آرامش الان داره. از کرونا یه مقدار دور بشیم و به انهدام هواپیما و اتفاقاتی که برای هواپیما افتاد برسیم، هرچند که کرونا بخش عظیمی از مملکت رو فرا گرفته و خبرهای مملکت رو فرا گرفته و نمیشه ازش دور شد. بد نیست که یک گریزی اون و بزنیم و برگردیم. مادر امیرحسین سعیدی نیا، یکی از جانباختگان هواپیمای 752 اوکراین، چیزایی تعریف کنه تکان دهنده. گوش کنیم و برگردیم ببینیم واقعا مملکت صاحب نداره واقعا درست میگن. گوش کنیم و برمیگردیم.
وقتی پسرم توی هواپیما نشسته بود لحظات آخر بود باش با موبایل صحبت کردم، هنوز خاموش نکرده بود. راجبش پرسیدم که مامان چرا تاخیر داری، چون پرواز ساعت 5:30 بود، موقع ساعت 6:30 بود. گفت مثل اینکه یه نفر کارت پرواز گرفته و نرفته سوارشه، حالا دارن باراشو در میارن که بهش تحویل بدن، نیومده سوار بشه. حالا این کی بود من دیگه نمیتونم، چون دیگه بعدی دیدار ما شد روز قیامتی اگر باشه. تلفن میکردم باید به اداره اطلاعات، اداره اطلاعات، و من یه بار برگشتم پیش فرمانده ها گفتم که اگر یک باری دیگه به ما زنگ بزنید و ما رو اذیت کنید، من میام روی در اطلاعات سپاه خودم رو آتیش میزنم. و با اونا با من همکاری کردم، گفتم باشه نمیای دیگه نمیای، ولی کسی که مرتب برای ما زنگ میزد اونا نبودن، مال اطلاعات بودن دیگه. بعد خواهر منو به زور تهدید بردن و خیلی حرفای ناخوشایند به عنوان تهدید ازش پرسیده بودن. پدر پویا وقتی بگیر میشنستی، میخوای یه کاری کنیم بری پیش اون، میدونی که اون الان کجاست، میخوای بلایی که سر اون اومده سر تو هم بیاریم، ما خیلی راحت میتونیم تو رو هر کاری میخوایم انجام بدیم، هر بلایی هم میخوایم سرت بیاریم، میتونیم نگهرت داریم، نذاری بری از این در بیرون. و از این صحبت هایی که بهتری نگم دیگه برایش چی بود اینا، ولی خب اینا کلمات خوشایندی نیست که برای ترسوندن و اینکه کسی رو خفه کنی به کار ببری. اونم یه زن جوونی ترسو که تا حالا تجربه این مسائل رو اصلا نداشته، صرف این که فقط به خونخواهی خواهرزادش بلند شده و همراه خواهرش بوده، بخواد اینطوری مجازات بشه، آزار اذیت بشه. این پسر من امیر حسین سعید نیا بسیار پسر خنده روی بود، خوش اخلاق بود، مهربان بود، فوق‌العاده بود، اخلاق از نظر اخلاق عالی بود، یک پسر بسیار بسیار نمونه در درسش، بسیار موفق.
نمیدونم چی باید بگم، فقط میتونم بگم یک مشت جانور وحشی، جانوری که واقعا توهین به جانوران هستش، رأس کار هستن، مسئولین مملکتی هستن و درشون اصلا فرق نمی کنه که جوون رو بزرگ کنی، جوون مثل دستگل بره زیر خاک و بیان بگن که فلان کس رو میشناسی، ما این بلا رو سرش آوردیم، افتخار کنن و واقعا درود شرف به درود شرف به تو مادر گرامی. روزت گرامی میدونم روز زن هستش و شماها باعث شدید که این رژیم به منجلاب کشته شده، شما یکی از رکنهایی هستید که یک روزی اگه این مملکت بیفته، اگه این رژیم بیفته، مطمئنا شما یکی از رکنهای اصلی فروپاشی این حکومت هستید. درود و شرف به تمام زنهای ایرانی، درود و شرف به تمام زنهای آزادی خواهی که دارن تلاش میکنن و حقیقت را برملا کنند. تشکر میکنم از شما عزیزان گرامی. مرندی سرپرست تیم پزشکی خامنه ای گفته تا چند ماه پیش رهبری به خاطر زندگی کردن مثل طبقات پایین جامعه میوه نمیخوردن، اما برای سلامتیشان قانعشان کردیم که میوه بخورن، که احتمالاً بادمجون دادن بهشون بخورن احتمالاً، تا اصلا بادمجون جزء سیفیجاته که میگن اولین سیفیجاته که به پیامبر اکرم ایمان آورده. تا چند ماه پیش رهبری خاویر ایرانی میخوردن، اما از چند ماه پیش خاویر روسی میخورند، زیرا ایشان سهم ایران از دریای شمال را به روسیه واگذار کردن. طنز بسیار تلخیه که دوستان در فضای مجازی دادن. پرطرفدارترین اسامی دختر و پسر در سال 98 هم براتون بخونم که خیلی خنده بازار: فاطمه، زهرا، هلما یا حلما، زینب، آوا، مرسانا، یسنا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا، باران. این ده اسمیه که البته میذارن میگن باید اینو انتخاب کنید، شما نمیتونید شهرزاد و پوپک و اینو انتخاب کنید. و پرترین اسامی پسرم امیرعلی و محمد و علی و امیر حسین و حسین و ابوالفضل و امیر عباس و سامیار و آراد و محمد تاها هستش که اینا هم احتمالاً 20 تا اسم میذارن میگن انتخاب کنید. اینا هم مثالی. بعد بازم درود میگن به ارجنگ امیر فضلی که ایشون بسیار زیبا بعد از اینکه ماشین‌های سرکوب آمدن روی تلویزیون، آمدن ببخشید توی میدون‌ها و نشستن سرکوب عملیات سرکوب کرونا، ایشون نوشت فکر کنم باید می‌نوشتید عملیات کنترل کرونا یا عملیات مهار کرونا یا عملیات پاکسازی کرونا. البته خب مفهومه، کلمه سرکوب یک قدرتی توشه که خیلی لذت بخشه، همه ازش می‌ترسن و فرار می‌کنن، حتی کرونایی‌ها. لطف کنید باقی سرکوب‌ها رو همینجوری روی پارچه بزنید روی ماشین‌ها که همه مطلع بشن در حال سرکوب چی هستی، که اضافه‌ها جلو دست و پاتون نیان، مزاحمتون بشن. دست این عزیز درد نکنه که واقعا بی نهایت هم بایکوتش کردن این عزیز گرامی ارجنگ امیرفضلی را، ولی بازم دستش درد نکنه. بریم سراغ یک آهنگ دیگه گوش کنیم و برگردیم و بعد بریم ببینیم که طلاب چه کار میکنن، چرا اینقدر اعصابشون خورده و چرا باید درس بخونن و کار نکنن. بریم آهنگ زیبایی بشنیم و برگردیم.
داده که نبودم و دست خانی و تنها، ما به هم رسیدیم مثل یه رویا. بعد از این من از حالت بی خبر نمیمونم، اومدم که قدر تو رو بدونم. عاشق ترین آدم شب زانو زده پیش تو، تو بفهمی چه حالی با تو داره. اومده تا آخر عمر تو لحظه های بی کسیش به شونه ی تو سر بذاره. عاشق ترین آدم شهر زانو زده پیش تو، تو بفهمی چه حالی با تو داره. اومده تا آخر عمر تو لحظه های بی کسیش روشونه ی تو سر بذاره. اینه که ببینم که تو آرومشی، دنیای من باشی، پای من باشی، جای من نفس بکشی. رویای من فقط اینه که ببینم که تو آرومشی. عاشق ترین آدم شب زانو زده پیش تو، تو بفهمی چه حالی با تو داره. اومده تا آخر عمر تو لحظه های بی کسیش به شونه ی تو سر بذاره. عاشق ترین آدم شب زانو زده پیش تو، تو بفهمی چه حالی با تو داره. اومده تا آخر عمر تو لحظه های بی کسیش به شونه ی تو سر بذاره.
مشتبه جانان، عاشق ترین صدای بسیار زیبایی بود که برای انتخاب کردم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته بوده باشه یا گرفته باشه. از این کرونا نمیشه بگذریم. قبل از این که اون طلاب ملا رو بزنم و کار و سختی و بدبختی، فقط بهتون میگم که آمار وحشتناک کشته شدگان در سال 97 در تصادف جادگی، روزانه حدود 70 نفر در جاده های ایران جونشون از دست میدن و 28,000 نفر کشته ناشی از تصادفات در سال 97 بوده که امسال آمده بیرون، که واقعا فاجعه است و تلاش دارن میکنن که به صفر برسوننشون. امیدوارم نمیشه شوخی کرد با این قضیه. و این لیست زدن زری خیلی بعضی ها رو عصبی کرد. مجری برنامه تلویزیونی که مطمئنن باید حتما تاییدیه بگیره این چیزها رو پخش کنه، آمد این مسئله رو بولد کرد و گفتم که خیلی گند زدن با این لیست زدن این ذریحه. ببینید مجری چی میگه.
چند تا اتفاق خوب افتاد. یکی این که یه عده که میرفتن حرم بقای متبرکه، حرم امام رضا رو لیست میزدن، رو باشون برخورد قضایی شد. خب اینا خیلی روشنه که هیچ دغدغه دینی ندارن، یا اگر دارن در پیچ و خم جهالت خودشون دچار توهمات عجیب و غریبن، حالا به لحاظ روحی روانی هم احتمالاً وضع مناسبی ندارند. شاید در حالت عادی حالا هر کس بر هر کاری بکنه خیلی اهمیت جدی ندارد، اما تو روزگار فعلی، تو این فراگیری بیماری مهمه دیگه. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب این بنده خدا عقلش نمیرسه. این که عقلش نمیرسه میتونه سلامتی یه جامعه رو به خطر بندازه، باید باش جدی برخورد بشه. یک تصویری هم منتشر شد، یا آقای میاد میگه که این کرونا اصلا بیپایه است و الکی، اینا دارن با دین ما بازی میکنن، هم برید با هم دیگه دست بدید و ماچ کنید، و اگرم میخواید منو ببرید پیش بیمارای کرونایی، من اونجا درمانشون بکنم. این بنده خدا رو اگه به نظرم یه دستی به سرش بکشن بد نیست، اینم ظاهرا اوضاع روحی خوبی نداره. یه پیشنهادم اینه که یه بار اینو ببرن تو همین کرونا، یا قشنگ بدن یه ماچ و بوسه سنگین بکنه، ببینیم. حالا شاید درست میگه، اصلا میگه من میتونم درمانشون بکنم و اینها. خیلی ممنونیم که جدی وایسادی، چون کسی که در حال حاضر اتفاقا داره به عقاید مذهبی ضربه میزنه آدم بیعقله. تو این شرایط هم تحمل آدم بیعقل کار عاقلانه نیست.
بله بله بله، به قول امروزی ها با گریدر از روی این باور رد شده روازاده و اون کسانی که لیست میزدن، و میدونن خودشون که اینا چرت و پرتی بیش نیست، وگرنه اجازه نمیدن مجری به این حالت بیاد قشنگ گریدر بذاره و یا به قول معروف به چسبونشون سینه دیوار قهوهیشون کنه. ادعی که ادعای شفا با دعا دارن منشأ و شیوع و بیشترین اطلاع به کرونا را دارن. یاد حکایتی از عبید زاکانی افتادم که میگه خورجین شخصی را دزدیدند و اموال او که در خورجین بود بر باد رفت. مردمان گفتند سوره یاسین بخوان که با خواندن آن مال پیدا میشود. گفت کل قرآن یک جا درون خورجین بود. عزیزانم بریم یک آنتیک کرونا نشان گوش کنیم و برگردیم و بریم سراغ اون طلاب بیدک و دعوا.
امام رضا علیه السلام الان بیان تو خواب یکی از ما بیان بفرمد شما امیین قدیم وقتی خواهرم وارد شد فرشای تو اتاق مهمانشون و قمی ها فرشنواشون زیر پای شطور بی بی انداختن در متبرک بشه. اینا همونان حالا دورش نمیره، لااقل برید رفقا دو رکعت نماز بخونید بیاد.
اگه یه وقت من بیام، مثلا من از ظاهر حضرت معصومه اجازه داده بیام زیارتش، یا اجازه رو منبر بشینم روزه بخونم، اجازه داده تو بیای تو روزه بشینی، خب اگه یه لحظه ذهنیتت به این باشه که من برم که مریض نشم باختی. امام حسین همه باختی، اصلا ما برای مهم نبوده که مریض بشیم یا نشیم، ما گفتیم یه روزه است مثلا همیشه بریم گریه اونو میکنم، مثلا کار نداشتیم.
ولی خدایی دهید جوری این کرونا گذاشت تو اعتقادات اینا و از ان عجیب موندن و یتیم هم موندن، هیچ کاری هم نمیتونن کنن. یعنی میخوان بیان تبلیغ کنن جلوشونو میگیرن، میخوان تبلیغ نکنن رفتن زیر سوال. در صورت در این حال من شنیدم که ضد عفونی هم دارن و الکل دارن میکنن، حتی ذریع مطهر ها، و تا اینجای کار زکریای رازی یک، اهل بیت صفر. بریم سراغ طلاب و ببینیم مشکلات طلاب ما که بیل به کمرشون خورده چی هست، و برگردیم برنامه رو ببندیم با یک آهنگی که واقعا تو این روزها احتیاج هست که بارها گوش کنیم و چی بگیم، انرژی بگیریم. حالا بریم طلاب رو گوش کنیم.
این شهریه کفاف زندگی طلبه رو میدن. مثلا وظیفه طلبه چیه؟ وظیفه طلبه اینه که در کنار درس آیا یه کار دیگه ای داشته باشه برای معیشتش یا نه.
باید اون متانت طلبه، اون عزت طلبه، اون جایگاه و شخصیت طلبه حفظ بشه در بحث امرار معاش، یعنی چنان مخفی باشه جز خودش و خانوادش کسی متوجه نشه.
روز اول شهریه واقعا طلبه حالا مدرس غیر مدرس هست، شهرستان میاد اینجا شب میخوابه، تو صفحه ایسته، اونم ساعت 8-9 یک صفحه ایسته، صفحه بعدش هم دوباره باید بره از چه وقتش طلب بشه. اینها اینه که وضعیت خوبی نیست.
حالا پیشنهاد حقیر اینه که بریزن به حساب.
بعضی ها که اینجوری بود همین حالت میترسیدن که مدرنیته بشن، میگفتن همون سنتی بمانیم، یعنی یک چی میگن تعمد بر یک روش سنتی بود که هیچ مبنای عقلانی پشتش نخوابیده بود.
ما که اون موقع بچه بودیم، ملبس هم نبودیم، ما خودمون خجالت میکشیدیم که میامدیم شهریه رو به اون سبک میگرفتیم. میگم اساتید خیلی ها بیچارا خجالت میکشتن، یا بچه هاشون رو میفرستادن، بعضی ها که اصلا روشون نمیشد، اصلا نمیومدن بگیرن، اصلا به خودشون نمیخریدن، ما که شاید نیازم داشتن.
درست نیست، یعنی حالا کسی رد بشه یه شخصی رو میگه چه خبری اینجا؟ طلبه های مادر دوست هم ناجوری یک کمی به نظرم در شأن نیست.
واقعا زندگی طلبه ها زندگی سختیست به لحاظ مادی و به لحاظ معیشت، اقلا من تو اطرافیان خودم دارم میبینم. ما سه تا با جناقیم، هر سه روحانی، و اون دوتای دیگر رو خب وضعیتشون رو میدانم، میپرسم گاهی اوقات مثلا شهریه چقدر میگیرید چیکار میکنید، میبینم اصلا مناسب نیست. یعنی مثلا سقف 600 تومن و 700 تومن در ماه برای یه طلبه درس خارج خون، واقعا زندگی سخت میگذره.
زندگی سخت میگذره، قربونت برم، برو کار کن، بیل به کمرت که نخورده، اون عمام و عبا رو بردار، برو دست فروشی کن، برو نگاه کن ببین چه بلایی شماها سر مملکت آوردید. من همیشه میگم زمان پهلوی شاه فقید همین مردم بودن، الان همین مردم، هیچ فرقی نمی کنن. منتها یاد اون خاطره افتادن که اسکندر زمانی که میرسه ایران رو فتح میکنه، شروع میکنه با آتیش زدن تمام آثار باستانی ایران به خونه و تشکیلات. حالا اون موقع آثار باستانی که نبوده، اون چیزایی که بوده. بعد حالا استادش یا احتمالا مادرش میگه که این کارو نکن، در آیندگان، در آینده، در تاریخ تو رو به نام خیلی بد معرفی میکنن. میگه چه کار کنم؟ میگه آدمهایی که خیلی بدبختن، ضعیفن و شخصیت پایین اجتماع هستن، اینا را در ایرانیا به کارهای بزرگ بگمار، و آدمهایی که خیلی میفهمن و مسئولیت دارن و مملکت داری میکنن، اینا را بیار پست و بدبختش کن. دقیقاً مملکت ما یه همچین حالتی شده. در زمان پهلوی 50 سالی که بود، دقیقاً کار دست کاردان بود، کار دست اصلش بود، ولی الان عوض شده. اون زمان یک آخوند یک میرفت روزه میخوند سر قبر، 2000 میگرفت، 5000 میگرفت، الان شده رئیس مملکت. اون کسی که باید مملکت داری کنه شده شوفر اسنپ و خودتون میدونید دست فروش و خیلی اتفاقات دیگه ای. حالا این ناراحتن، ببینید مجری چگونه یک مسئول مملکتی رو آچمز میکنه زمانی که میگه که کارگران پول ندارن. اینم گوش کنیم و بعدش دیگه بریم سراغ آهنگ زیبای آخر برنامه.
ببینید جناب یزدان، من یه نکته رو عرض کنم. اینو ما بارها در سخنرانی ها و بحث هایی که با دوستان داشتیم در جاهای مختلف مطرح کردیم. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ باز میگشتند، همه شما این رو حتما شنیدید که یک کارگری که دست او پینه بسته بود میاد جلو و با پیامبر اکرم مصافحه میکنه. پیامبر وقتی این زبری و خشونت دست او رو میبینن، ازش سوال میکنن که این چی شده، این دستای تو پینه بسته؟ میگن که اون کارگر جواب میده که من بیل و کلنگ و تناب و این وسایل رو دارم و با اینها کار میکنم و دنبال رزق حلال هستم و یک کارگری هستم، کشاورزی میکنم، کارگری میکنم، مثلا حفر چاه و قنات و آبیاری و اینها رو انجام میدم. پیامبر جلوی جمعیت کف دست او رو بوسیدن و بالا بردن و فرمودن که آتش جهنم این دست رو لمس نخواهد کرد. این خیلی مهمه. ما با پیامبری در واقع در این فراز مواجه هستیم که این چنین به ما درس میده.
آیتور الان بیننده‌ای توی خونه هستن میفرمایند که این روایت درست، فرهنگ ما برآمده از فرهنگ دینی است، با پیغمبری مثل حضرت محمد، با آموزه هایی همچون فرموده های حضرت علی، که یکی دیگه هم از ائمه هست که کارگر تا عرق جبینش خوش نشده حقوقشو بده. بله. چون داریم راجع به منزلت اجتماعی حرف میزنیم، اگر الان بیننده ای تو خونه داره میگه خیلی حرفای قشنگ و درست میزنید، ولی جواب اونایی که 6 ماه 6 ماه حقوق کارگرا رو نمیدن چی باید داد، چی باید بگیم؟
به هر حال هر کسی مسئول حوزه کاری خودشه. من در ارتباط با بحث فرهنگ دارم این نکات رو عرض می کنم.
منم برای این خاطر پرسیدم که این اثر نمیذاره در کار فرهنگی و منزلت.
ببینید من عرض کردم همه این مسائل قانون ظروف مرتبطه بر همه اینها.
بله آچمت شدم و بعدش یهو رفتم زدم به صحرای کربلا که دیگه احتیاج نداره شما بشنوید که این بابا چه عراجیفی رو بار کرد. بعدش اولش چقدر داستان قشنگی گفت و از این صحبت ها. به پایان برنامه 113 صفحه کلاژ رسیدیم، ویژه برنامه کرونا. از 4-5 برنامه قبل من برنامه هم 1.5 ساعت شده، ناخودآگاه در این اتفاق میفته. من تصمیمی به 1.5 ساعت شدن ندارم، ولی ببینم خبر هست که باید گفته بشه، باید مانور داده بشه، حتما این کارو میکنم. تشکر میکنم که این برنامه را دنبال میکنید، این برنامه را مورد توجهتون قرار گرفته و خب جاشو باز کرده. بعد 113 برنامه باید هم جاشو بین شما عزیزان باز کرده باشه. راه ارتباطی با من خیلی آسونه، www.facebook.com/hamidsartit و اینستاگرام یه چند هفته باز کردم، hamid.sartit یا hamid.sartitr در خدمتون هستم. اونجا پستای بیشتر طنز اجتماعی تلخ میذارم و تو فیسبوک بیشتر آدم میتونه مانور بیشتری انجام بده. این برنامه دو رادیو معتبر و مهم و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریار که هر دو رادیو شخصی هستن با کمک شما عزیزان درست شدن، به تهیه کنندگی آقای اوهدی و اشکان عزیز. خواهش میکنم این رادیوها را ساپورت کنید، ساپورت مالی، ساپورت هر چیزی که شما فکرشو میکنید، چون نباید بسته بشن این رادیوها. و حیف، این برنامه ضعیف‌ترین برنامه رادیو فرهنگه و من واقعا از اون برنامه به قول معروف خیلی چیز یاد گرفتم. خواهشن اون رادیو هم فالو کنید و اگر در حد مقدور میتونید کمک کنید که رادیو پاورجا بمونه و بتونیم ما صدای شما عزیزان باشیم. سپاسگزاری میکنم از تمام شما عزیزان و با آهنگ بسیار زیبای ایران، کاری از سالار عقیلی، برنامه رو می‌بندم چون واقعا احتیاج دارم بعد از خوندن این همه خبرها و مانور دادن روی این خبرها، واقعا احتیاج داریم که همدیگر رو ساپورت کنیم و با آهنگ بسیار زیبای ایران شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. با برنامه 114 هم که امیدوارم هفته آینده بیام بگم که من برنامه‌ام در تو کرونا دیگه نیستش و در ریشه‌کن میشه و خبرهای شاد و خوشحال کننده‌ای دارم در تقریبا یک هفته به عید مونده. البته الان 8 ماه مارس هستش و تقریبا چیز در حدود 10-12 روز دیگه به عید مونده و عزیزان خانوم شنوندگان عزیز این برنامه که بیشترم خانوم هستن، تبریک بهشون میگم این روز را و امیدوارم که پاورجا بمونید و مادران هستید و مادران شاید مادران آینده این مملکت بشید و شماها باید ایران را بسازید. شما را به خدای بزرگ میسپارم، شاد و
شهر آتشین آتشی. برسم به سرش را تفسیری از ایمان شده بارودم جان می فشانم بی‌دلیل